افشای گزارشی تکان دهنده از جلسات رسیدگی به کشتار غیرقانونی ارتش انگلیس در افغانستان. پیرس مورگان، مجری انگلیسی.
دو فرمانده سابق نیروهای ویژه انگلیس شواهد مربوط به جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه در افغانستان را مخفی کردند.
این جدیدترین اعتراف یکی از افسران ارشد نیروهای ویژه انگلیس با نام رمز N1466 در افغانستان است. جوئل گانتر، خبرنگار بی بی سی.
این ارشدترین فرد در نیروهای ویژه انگلیس است که به صورت ناشناس در تحقیقات شهادت داده و از عبارت سرکوب شواهد استفاده می کند.
کهنه سربازان انگلیسی که از جنگ افغانستان برگشتند، 3 سالی می شود که شروع به افشاگری جنایت‌های نیروهای ویژه ارتش کشورشان کردند. یکی از این کهنه سربازان می گوید،
همه می دانستند که چه اتفاقی دارد می افتد. مردم قتل عام شدند.
آنها اعتراف می کنند که این نیروهای ویژه برخلاف قوانین بین المللی و حتی قوانین خود انگلیس، اسرا و حتی غیر نظامیان از جمله کودکان افغانستانی را عمدن به قتل می رساندند. یکی دیگر از این کهنه سربازان هم گفت،
کاملا مشخص بود که اون پسر یک بچه بود. حتی نزدیک به سن مبارزه هم نبود.
افسر ارشد N1466 گفته ارتش انگلیس احتمالاً یک سیاست عمدی را در افغانستان اجرا می کرده که طبق آن همه ی مردان افغانستانی که در سن جنگیدن بودند صرف نظر از اینکه تهدید محسوب می شدند یا خیر باید کشته می شدند. افسر N1466 رفتار ارتش انگلیس در افغانستان را مجرمانه و غیر قابل قبول خوانده و در نهایت نامش را گذاشته جنایت جنگی. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور روسیه برای یک سفر 2 روزه رسمی راهی هند شده است. در این سفر قرار است 2 طرف 10 سند بین دولتی و بیش از 15 توافقنامه تجاری امضا کنند. مسکو و دهلی نو همچنین جهتگیری های همکاری اقتصادی تا سال 2030 را تعیین خواهند کرد. حجم تجارت دو کشور همکنون حدود 70 میلیارد دلار است و هدف گذاری شده این رقم تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برسد. شبکه خبری بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود انتظار می رود. طرف روسی و هندی در این دیدار گفتگوهایی درباره معامله سوخو 57 و سامانه اسپان 100 انجام دهند. سفر پوتین به هند در بحبوحه ی فشارهای امریکا بر دهلی نو به منظور کاهش مبادلات تجاری با روسیه انجام می شود.
نشست دیشب وزیران امور خارجه ناتو در بروکسل شکاف‌ها را در میان اعضای این سازمان برجسته کرد. در این نشست وزیر امور خارجه امریکا در اقدامی بی سابقه شرکت نکرد و اعضای اروپایی هم درباره سهم و نحوه تامین هزینه‌های نظامی بحران اوکراین همچنان اختلاف دارند. وزیر خارجه لتونی هشدار داد روسیه در تلاش است تا ناتو را با روش گفتگوهای به اصطلاح صلح تجزیه کند. پیش از نشست وزیران امور خارجه ناتو، نشست نمایندگان ترامپ با پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو نیز بی نتیجه پایان یافته بود. از جزئیات این نشست خبری منتشر نشده، اما پوتین پس از این دیدار گفته روسیه از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.
سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری دولت امریکا برای ساخت راکتورهای کوچک مقیاس. وزارت انرژی امریکا اعلام کرد 800 میلیون دلار برای حمایت از توسعه راکتورهای کوچک مقیاس اختصاص خواهد داد. این سرمایه گذاری در راستای برنامه دولت امریکا برای گسترش فناوری هسته‌ای و پاسخ به نیاز روبرشد مصرف برق در این کشور انجام می شود. مقام‌های وزارت انرژی آمریکا اعلام کردند که راکتورهای کوچک مقیاس می‌توانند نقش مهمی در تأمین پایدار برق ایفا کنند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد برای نخستین بار در 2 دهه گذشته تقاضای برق در آمریکا به دلیل رشد هوش مصنوعی، استخراج ارزهای دیجیتال و افزایش تولید خودروهای برقی رو به افزایش گذاشته است که می‌تواند این کشور را با بحران کسری برق روبرو کند.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. سه هاگوپوش ایرانی مسابقات تکواندو کمتر از 21 سال جهان رو با پیروزی آغاز کردند. در روز دوم رقابت‌ها در نایروبی کنیا برای تیم ایران در بخش پسران، امیررضا غلامی در وزن منهای 80 کیلوگرم برابر آتای سولو از ترکیه و هیثم زرهوتی از مراکش و امیرعباس رهنما در منهای 63 کیلو مقابل بنت از بنین و احمد هشام از مصر به برتری رسیدند و گام به دور یک چهارم نهایی گذاشتند. در بخش دختران هم هستی همتی در منهای 57 کیلوگرم پس از برتری 2-0 مقابل رازی روجا از آلمان با حساب 2-1 از صد جسیکالی از هایتی گذشت و به دور سوم صعود کرد. در همین چارچوب دیروز ابوالفضل زندی در فینال وزن منهای 58 کیلوگرم ماگمدوف از روسیه رو شکست داد و نشانه طلای امیدها را به طلای بزرگسالان جهان ضمیمه کرد. همچنین امیر محمد اشرافی نماینده وزن به اضافه 87 کیلوگرم کشورمان با 2-1 به مدال برنز رسید. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 مسابقه در خرم‌آباد، اردکان، سیرجان و تبریز پیگیری می‌شود. در روز نخست از هفته 12 رقابت‌ها خیبر خرم‌آباد با شمس‌آذر قزوین، چادرملو اردکان با زوبهن اصفهان، گلگوهر سیرجان با پیکان تهران و تراکتور تبریز با استقلال خوزستان دیدار می‌کنند. سایر بازی این هفته فردا برگزار می‌شود و در حساس‌ترین آنها تیم‌های پرسپولیس و استقلال شهرآورد 106 پایتخت را از ساعت 15:30 با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار خواهند کرد. استقلال قم و نفت و گاز زاگرس فینالیست 25 دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های ایران شدند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها که در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد، تیم استقلال قم با نتیجه 8-2 دانشگاه آزاد خوزستان را شکست داد و نفت و گاز زاگرس جنوبی 6-4 رد پدافند ارتش را مغلوب کرد. به این ترتیب عصر امروز استقلال قم و نفت و گاز زاگرس در فینال و دانشگاه آزاد خوزستان و رد پدافند در دیدار رده‌بندی لیگ برتر کشتی فرنگی به مسافه هم می‌روند. و با یک گزارش خبرهای ورزشی این ساعت رو به پایان می‌برم. تیم‌های ملی کاراته مردان و زنان ایران پس از نایب قهرمانی در مسابقات جهانی به تهران بازگشتند.
یک طلا، یک نقره و یک برنز کاراته ایران رو در بین 88 کشور دنیا نایب قهرمان جهان کرد. مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته:
بایستی از همین امروز برای ناگویا تلاش بکنیم. هنوز اعتقاد دارم با حرفه‌گری کامل و آرمان‌های عالی کاراته فاصله داریم.
آتوسا گلشاد نژاد، قهرمان کاراته جهان:
فینال با قهرمان جهان مبارزه داشتم که خدا رو شکر تونستم با نتیجه 4-2 پیروز میدان باشم و علاوه بر این که مدال طلا رو تصاحب کردم، تونستم که رنکینگ یک جهان رو به خودم اختصاص بدم.
و یک سکوی سومی برای خانم‌ها و یک نایب قهرمانی که میتونه طلا باشه: سارا بهمنیار، دارنده مدال برنز قهرمانی جهان:
درسته اون نتیجه که میخواستم نشد، ولی خب خدا رو شاکرم که دست خالی نیستم و امیدوارم که بتونم در مسابقات آتی این مدالم رو تبدیل به طلا کنم.
صالح عبادذری، نایب قهرمان جهان:
متاسفانه توی فینال به رأی داور بازی رو 3-2 واگذار کردم. رنگ مدال میتونه طلا باشه.
این 27th دوره مسابقات جهانی کاراته بود که در قاهره مصر برگزار شد. انسی بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش تعداد اماکن پیشبینی شده برای زائران حج سال آینده خبر داد. آقای رشیدیان گفت اگرچه امسال 87,000 زائر اعزام می‌کنیم، اما به خاطر تفاوت استانداردهایی که عربستان در خصوص محل اسکان زائران در موسم حج تعیین کرده، بیش از 100,000 نفر محل اسکان پیشبینی شده است.
تقریباً ظرفیت کاروان‌های زوجی با استقبالی که سال‌های گذشته داشتیم به 5200 نفر افزایش پیدا می‌کنه، قریب به 2 برابر سال گذشته. و تو اولویتی هم که برای کاروان‌های زوجی گذاشتیم، اول زن و شوهرهایی هستن که به اتفاق برای این سفر میرن و بعد در واقع اگر این ظرفیت انشالله تونستیم بیشتر با یعنی خالیمون بتونیم برای عزیزان دیگری مثل پدران و دختران، مادران و پسرانی که یا خواهرانی که با هم دیگه میخوان توی یه اتاق باشن.
احداث 5,000 خوابگاه متأهلی در کشور. این خبر را آقای سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، اعلام کرد و گفت این 5,000 واحد تا 5 سال آینده در دانشگاه‌های کشور ساخته میشوند.
ما در بحث خوابگاه ها خب بر با توجه به اینکه قانونگذار ساخت خوابگاه های مجردی رو فعلا اجازه نمیده، خوابگاه متأهلین رو به صورت برنامه‌ریزی شده در وزارتخونه داریم پیگیری میکنیم. بنا داریم انشالله تا پایان برنامه 5 سال هفتم 5000 واحد خوابگاه متأهلین رو در دانشگاه های مختلف کشور بسازیم و تحویل دانشگاه ها بدیم. 300 خوابگاه رو تحویل دانشگاه ها دادیم و تا ماه دیگه هم 300 خوابگاه دیگه انشالله تحویل خواهد شد.
آقای حبیبا همچنین از پرداخت تمام وام های دانشجویی خبر داد.
وام های دانشجویی انشالله امید خدا از همین روزایی که من دارم با شما صحبت میکنم داره پرداخت میشه. وام های متأهلی هم ودیعه در واقع مسکن برای دانشجویان متأهل هم هر زمان که تقاضا بدن در واقع اجابت میشه و پرداخت خواهد شد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار از صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره خبر داد. آقای علیرضا نظری گفت در 92مین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ضوابط و کاربرگ صدور مجوز سامانه معامله برخط طلا و نقره، کاربرگ مجوزهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب رسید.
سازمان محیط زیست کشور به آزمایشگاه‌های سیار سنجش آلودگی هوا مجهز شد. به گفته رئیس سازمان محیط زیست در مرحله نخست قرار است 10 آزمایشگاه سیار در استان‌های صنعتی آغاز به کار کنند و در مرحله بعد 10 آزمایشگاه دیگر در اختیار سایر استان‌ها قرار می‌گیرد. خانم شینا انصاری افسود آزمایشگاه‌های سیار می‌تواند پایش میزان آلایندگی واحدهای صنعتی را در نمونه برداری، آماده سازی نمونه و انتقال داده‌ها به آزمایشگاه ثابت تسهیل کند، ضمن اینکه برای اندازه‌گیری پایش منابع زیستی و منابع نشر آلاینده هم بسیار اثرگذار است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق کشور بارش باران پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط برقرار کردیم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام میکنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم آقای نقشینه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان خوب خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض میکنم. بله درسته، امروز در استانهای گیلان، مازندران، خراسانهای رضوی و جنوبی، نقاطی از اردبیل، گلستان، ارتفاعات شمال شرق تهران، ارتفاعات استانهای سمنان و هرمزگان پیشبینی بارش باران کردیم. روی مناطق مرتفع و سرسیر میتونه بارش به شکل برف باشه.
بله.
فردا هم در نقاطی از کرمانشاه، ایلام، لرستان، هرمزگان، جنوب استانهای همدان، مرکزی و فارس و شمال استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری، همچنین ارتفاعات مرکزی کرمان و جزایر واقع در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز پیشبینی رگبار باران کردیم. شنبه هم در جنوب غرب آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال کرمانشاه، ارتفاعات کرمان و هرمزگان در برخی ساعات بارندگی رو خواهد داد.
بله.
بارش ها در ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی به شکل برف خواهد بود، اما از روز یک شنبه سامانه بارشی فعالی به غرب کشورمون نزدیک خواهد شد. ابتدا در استانهای واقع در شمال غرب و روز دوشنبه شمال غرب، غرب و سواحل غربی خزر، ارتفاعات مرکزی البرز و دامنه های مرکزی زاگرس بارش خواهند داشت، توأم با رعد و برق و وزش باد شدید که میتونه در برخی نواحی ایجاد گرد و خاک کنه. در نقاط مرتفع و سرسیر هم برف خواهیم داشت و حتی در نقاط مستعد سبب تگرگم خواهد شد.
بله.
اما تا روز شنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران پیشبینی روند افزایش غلظت آلاینده‌های جوی شده. روز یک شنبه شهرهای پر جمعیت شمال غرب و غرب کاهش آلودگی خواهد داشت و دوشنبه هم در شهرهای بزرگ دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و نواحی مرکزی کشورمون کاهش آلودگی رو پیشبینی میکنیم. برای تهران هم پیشبینی میکنیم امروز بیشینه دما 14 درجه باشه، فردا 13 درجه، روز شنبه به 16 درجه خواهد رسید.
متشکرم.
کمینه دمای تهران هم 5 درجه خواهد شد.
متشکرم، ما شما خداحافظی میکنم آقای نقشینی.
خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17 و 11 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. دعوت میکنم برنامه امروز رو بشنوید. ستاره کاراته ایران روز اول تیر سال 1382 در کرمانشاه متولد شد. آتوسا گلشادنژاد کاراته از 6 سالگی آغاز کرد و در 14 سالگی به تیم ملی ایران راه یافت. او در 19 سالگی اولین بار به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد. این دعوت نقطه عطفی در زندگی ورزشی آتوسا گلشادنژاد بود و او سپس حضور در تیم ملی ایران در رده‌های سنی بالاتر را هم پشت سر گذاشت. آتوسا گلشادنژاد سال 1401 در 19 سالگی در رقابت قهرمانی آسیا شرکت کرد اما به موفقیتی نرسید. او سال 1402 در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر شد و در وزن منهای 61 کیلوگرم به نشانه طلا رسید.
در این دوره از رقابت ها که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد تونستن در بخش انفرادی مقابل حریفان هند، چین، ژاپن به برتری برسن و در فینال هم مقابل حریف ازبکستانی با افتاد 5-1 مبارزه رو پیروز شدن و مدال طلا به کسب کنن. و در بخش تیمی با کمک همتیمی های عزیزم تونستیم مقابل حریفان اندونزی، چین به برتری برسیم اما متاسفانه در مقابل حریف قزاقستان بازی رو میلیمتری واگذار کردیم اما در رده بندی مقابل چین تایپه تونستیم مقام سوم رو کسب کنیم.
آتوسا گلشادنژاد سابقه کسب 2 طلا و 1 برنز قهرمانی آسیا رو هم داره.
2-1 به سود آتوسا گلشادنژاد. سنشو هم با گلشادنژاد این مسابقه 2-2 مسابقه بشه. باز این گلشادنژادی که برنده است. زاویه خودش رو عوض می‌کنه. 40 ثانیه تا دومین طلای قهرمانی آسیای گلشادنژاد.
او در بازی همبستگی کشورهای اسلامی در سال 2025 ریاض عربستان سومین طلای کاراته ایران رو از آن خودش کرد.
6 ثانیه مونده. اگه این نتیجه به پایان برسه امتیاز درشت و کاراتیکا تونس یه بار گرفته. البته باید ببینیم آتوسا چیکار کرد. تک جلوی زیبایی از آتوسا. چیکار کرد این دختر ما؟ چیکار کرد؟ یک امتیاز دیگه تو 2 ثانیه پایانی به دست آورد. ماشاءالله به غیرت دختر ایرانی. 2 ثانیه تا طلای کشورهای اسلامی. ببینیم نظر داور. بله اخطار آخر رو میده ولی خب تمام. آتوسا میگه چه؟ یوکوگری زد آتوسا تو ثانیه صرف. 2 دیگه امتیاز گرفت. چی کار کرد؟ به محض اینکه حریف حمله کرد پای خودش تو شکم حریف زد.
آتوسا گلشاد نژاد بارها نشان داده که بانوی ایرانی میتونه با پایبندی به اصول خود و حفظ ارزش‌ها با حجاب اسلامی موفقیتی کم نظیر رو برای ورزش ایران به ارمغان بیاره.
بله، خب من این طلا رو که به دست آوردم با توجه به زحمتی که خودم کشیدم و حمایت‌های کادر فنی خانم پگاه زنگره که مربی بنده هستن و خانم لاله صمدی و حمایت‌های فدراسیون باعث شد که من توی این مسیر بتونم بهترین خودم به اجرا بذارم و دل همه مردم شاد کنم.
آتوسا گلشاد نژاد که در فاصله کوتاهی بعد از کسب مقام قهرمانی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در رقابت‌های قهرمانی جهان هم طلا گرفت، نشان داد که با اراده هر موفقیتی به دست آوردنی است.
ایران را بشنویم. روزی که پروانه شدیم، امیررضا عکسی، جوانی از خاک ایران با قلبی پر از عشق و اراده استوار، زندگیش را وقف خدمت و تلاش برای مردم و وطنش کرده. از همان دوران نوجوانی شوق دانش و انگیزه کمک به دیگران در وجودش شعله‌ور بود. روحی سرشار از امید و مسئولیت که هیچگاه از سختی‌ها نمی‌ترسید. او نه تنها در عرصه علم و دانش فعالیت داشت، بلکه همواره در کارهای اجتماعی و فرهنگی نیز حاضر بود. گامهایش چه در مدرسه چه در محیط کار همواره با صداقت، پشتکار و خلوص همراه بود. هر کاری که انجام می‌داد تلاشی بود برای روشن کردن راه دیگران و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشورش. امیررضا برای مردم نه یک چهره عادی، بلکه نمادی از ایمان، شجاعت و ایثار بود. او می‌دانست که زندگی واقعی در مسیر خدمت است و هر قدمی که برمی‌دارد مسئولیتی بزرگتر بر دوشش می‌گذارد. دوستان و نزدیکانش او را با اخلاص و انرژی وصف ناپذیرش به خاطر دارند. کسی که در سکوت و بدون هیاهو اثر خود را در دلها می گذاشت. اما دشمن با کینه‌ای دیرینه تصمیم گرفت این نور را خاموش کند. در حمله تروریستی اسرائیل، امیررضا در حالی که آماده بود تا با تلاش و دانشش امنیت، آرامش و امید را برای مردمش حفظ کند، به شهادت رسید.
رفیق شهید، رفیق شهید، شکست رسیدم. من از وحشت روزگارم به آغوش تو پرکشیدم.
شهادت امیررضا نه پایان یک زندگی، بلکه آغاز یک یادآوری برای همه است. یادآوری این که ایثار، شجاعت و عشق به وطن هیچ مرزی نمی شناسد و حتی در تاریک ترین لحظات نور ایمان و امید می تواند مسیر را روشن کند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران.
امیررضا رفت، اما هر گامی که برداشت، هر لبخندی که زد و هر تلاشی که کرد، چراغی است که در دلها خاموش نخواهد شد. نام و یادش گرامی و جاودان.
جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخواهم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
نگین ناماوران ایران زمین.
با وجودی که میتوانست در رشته های مختلف ادامه تحصیل دهد، اما تحصیل در رشته زمین شناسی را انتخاب کرد. زمین و مطالعات مربوط به آن را دوست می‌داشت و برای تنها سکونتگاه شناخته شده ی انسان احترامی ویژه قائل بود. زمین را از نشانه های آشکار خداوند در خلقت می‌دانست که در بیشتر سوره های قرآن از آن به نیکی و عظمت یاد شده است. استاد عبدالکریم غریب که نزدیک به 4 دهه از زندگی خود را به تعلیم، تألیف و تحقیق در حوزه زمین شناسی گذراند، از پیشکسوتان این علم در کشور به شمار می رود و از او به عنوان پدر علم زمین شناسی در ایران یاد می شود.
احواره تا گور دانش می‌جوید.
استاد عبدالکریم غریب.
اگر 10 دقیقه از زندگی انسان باقی مانده باشه، بایستی صرف این بکنه که یک چیزی یاد بگیره و یک چیزی یاد دیگران بده.
عبدالکریم غریب گرکانی در سال 1291 در تهران و در خانواده ای اصالتاً آشتیانی و اهل علم و ادب به دنیا آمد. پس از بازنشستگی پدر که شغلی دولتی داشت، خانواده عبدالکریم به شهر آشتیان مهاجرت کرده و او قبل از رفتن به دبستان نزد پدر ادبیات، ریاضیات و سایر علوم را آموخت. او که هوشی سرشار داشت، پس از اخذ دیپلم به دانشسرای عالی رفت و به تحصیل در رشته ریاضی پرداخت، اما پس از مدتی به زمین شناسی تمایل پیدا کرد و آن را با روحیات خود مناسب تر دید. می گفت: برای من که در کودکی در روستا و در باغ و زمین بزرگ شدم، این رشته جذابیت بیشتری دارد. استاد عبدالکریم غریب سالها در مدارس و دانشگاه‌های تهران به تدریس زمین شناسی پرداخت و کتاب‌های درسی برای این رشته را تألیف کرد. او تا اواخر عمر خود با وجود کهولت و ضعف در اثر پیری همچنان به فعالیت‌های علمی و آموزشی خود ادامه می‌داد و در سال 1381 در تهران دار فانی را وداع گفت. بنابر وصیتی که کرده بود، پیکر او را در زادگاه پدری آشتیان به خاک سپردند.
در این دانشگاهی که الان تحصیل میکنم، دکتر غریب که از بنیانگذاران بزرگش بودن، از زمین‌شناس خیلی بزرگی بودن،
به ما توصیه میکردن که تو اوقات فراغتمون توصیه موکد داشتن که کتاب بخونیم.
استاد زنده یاد عبدالکریم غریب با تألیف و ترجمه بیش از 40 جلد کتاب در علم زمین شناسی و انجام پژوهش‌های اصیل در این حوزه خدمات شایانی را به علم زمین شناسی کشور انجام داد.
تأسیس دانشگاه عراق، ریاست کمیته غارشناسی ایران، عضویت در کمیسیون واژه‌گزینی جغرافیا و همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران از جمله خدمات اجرایی و مدیریتی استاد غریب می باشد.
مراسم نکوداشت استاد عبدالکریم غریب به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 در شهر عراق برگزار شد.